دقیقاً در این لحظه هست 9 شب در ایران. خوشحالیم که تا این لحظه همراه ما بودید. وحید پوراستاد از بخش خبری رادیو فردا دوباره اینجا در استودیوی فرداهنگ. سلام و شب بخیر به تو.
سلام پیام، سلام شنوندگان رادیو فردا. 20 نفر از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین در نامه خطاب به علی اشرف رشیدی رئیس این زندان خواستار رفع موانع برای درمان زندانیان بیمار این بند شدند. به نوشته وبسایت کلمه این نامه هفته گذشته نوشته شده است. این زندانیان در نامه خود با ذکر نام 26 تن از همبند بیمارشان به سابقه کوتاهی از بیماری های آنها نیز اشاره کردند و علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین را مسئول تخلفات صورت گرفته در مورد معالجه آنها دانستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار است مدیر اجرایی گوگل اریک اشمیت همراه یک هیئت غیر رسمی آمریکایی در ماه جاری میلادی از کره شمالی دیدن کند. خبر سفر این هیئت آمریکایی به کره شمالی هنوز رسما اعلام نشده است. بر اساس این گزارش بیل ریچاردسون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نیز از اعضای این هیئت خواهد بود. اریک اشمیت مدیر اجرایی گوگل خواستار دسترسی آزاد همه مردم جهان به اینترنت است. در کره شمالی تنها شماره اندکی به اینترنت دست دارن. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سخنرانی خود به مناسبت سال نو میلادی بر لزوم پیشرفت تکنولوژیک کشورش تاکید کرد. رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز برای بررسی نقش ارتش در برکناری دولت نجم‌الدین اربکان، ژنرال اسماعیل حقی کارادایی رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ترکیه روز پنجشنبه برای بازجویی تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و اکنون 81 سال دارد. نجم الدین اربکان که دولت او نخستین دولت اسلامگرای ترکیه به شما می رود در سال 1997 توسط ارتش این کشور مجبور به کنارگیری شد. ارتش ترکیه خود را حافظ قانون اساسی لایک این کشور می داند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه قدرت نظامیان را در این کشور به طور چشمگیری کاهش داده است. و خبر آخر این که معاون اول قوه قضاییه ابراهیم رئیسی گفت کیفرخواست مهدی هاشمی آماده صدور است و مقدمات آن انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع جنازه آیت الله آقا مجتبی تهرانی در جمع خبرنگاران گفت کیفرخواست مهدی هاشمی آماده صدور است و مقدمات کار انجام شده و قوه قضاییه مصمم است پرونده را تا مرحله آخر رسیدگی کند و مردم را در جریان قرار داد. پیام
وحید عزیز، شب جمعه خیلی خوبی داشته باشی، جمعه بهتر رو بره.
مرسی، منم برای شما و همه شنوندگان فردا همه آرزو رو دارم.
شب بخیر. خانم آقایان، ساعت الان دقیقاً هست 9:03 و میدونم تا به این لحظه صبر کردید که یک مصاحبه شنیدنی رو با یک خواننده جوان مستعد و خوش صدای ایرانی بشنوید. مصاحبه ویژه ما با توکا. سلام خانم توکا، میدونم که در این لحظه بر روی خط فرداهنگ 63 هستید. خوش آمدید به این برنامه.
متشکرم. سلام بر شما و هموطنان عزیزم، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
قبل از اینکه مصاحبه رو آغاز بکنیم، میدونم چون به هر حال هر جای اروپا زندگی بکنید، سال نو رو جشن گرفتین، سال نو میلادی 2013 رو هم بهتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. منم به همه هموطنان عزیزم و شما همچنین تبریک میگم و سالهای بهتری رو براشون آرزو میکنم.
ما هم برای شما همینطور. خانم توکا، خیلی سریع بریم سراغ کارهایی که شما کردید و کارهایی که میدونیم قراره در سال جدید انجام بدید. چطور شد که شما خواننده این دو ترانه تابو و 6 دقیقه شدید؟
من تحصیلاتم در رشته موسیقی کلاسیک در ویان بوده و تا حالا در رشته آواز کلاسیک و اپرا فعالیت داشتم. همینجور که همه ما میدونیم، شنوندگان و بینندگان صحنه اپرا یک بیننده خاصی و یک شنونده خاصی رو داره که خیلی شاید گرایش اشرافی به فانتزی و گرایش های تئاترال دارند و به هر حال اپرا یک لوکسوسه در حال حاضر و یا حتی در زمانهای قدیم هم بین اشراف زادگان یک هنر لوکسوس بوده و در اینی که من این کار رو خیلی دوست دارم، این هنر رو خیلی دوست دارم چون بسیار مشکل خواندن اپرا، همیشه یک نقطه‌ای در احساس من به عنوان یک هنرمند کم بود و اون هم اون نیازی بود که شاید من احتیاج و این نیاز رو در خودم احساس میکردم که به عنوان هنرمند دلم میخواست که ترانه هایی رو بخونم که با زندگی روزمره مردم، با دردها و احساسات مردم از هر قشری، از یک رفتگر گرفته تا یک خیاط، یک زن خانه‌دار، یک آرایشگر، با تمام اون احساسات صحبت میکنه و از زندگی اونها براشون میگه و به این شکل بتونم به هموطنان خودم یا به انسانیت از شکل عادی و طبیعیش نزدیک باشم، که این فرصت برای من پیش اومد و من از این بابت بسیار خوشحالم. تاکسی پشت در بوشم 9:54 رو به پایان کبوتر 6 دقیقه انتظاره، 6 دقیقه مونده تا تو را بیافتی رو برفتن تا تموش داستانه عشق با پسیر.
شما فکر میکنید که در واقع راه نزدیک شدن به مخاطبی که ازش صحبت کردین وارد شدن به دنیای موسیقی پاپ بود؟
به هر حال موسیقی پاپ خودش موسیقی مردمی است و موسیقی پاپ برای مردم نوشته میشه و به نظر من موسیقی که به عنوان موسیقی پاپ خونده میشه موسیقی است که به زندگی و احساسات انسانها از نوع نزدیکش برخورد میکنه.
شما قبل از این که این دو ترانه رو اجرا بکنید که با بزرگان موسیقی پاپ ایرانی هم کار کردید که در موردش صحبت خواهیم کرد، اپرا رو به زبانهای اروپایی مثل ایتالیایی، آلمانی حتما اجرا میکردید. چطور شد انتخاب کردید که زبان فارسی رو الان بردارید و خواستید که با مردم کشوری که ازش اومدین این زبان نزدیک رو برقرار کنید؟
خیلی سوال خوبی برای من کردین، به خاطر اینکه من اپرا رو به زبان ایتالیایی، روسی، آلمانی، فرانسه، انگلیسی میخونن. خب به خاطر ایرانی بودن من و اینکه غیر از ایرانی بودن من زبان فارسی یک زبان ملودیک پر از رنگ و پر از احساسه و زبان مادری منه و نیاز داشتم که با خوندن زبان مادری خودم دوباره احساس نزدیکی بیشتری با فرهنگم، با مردمم داشته باشم. این یک نیازی است که من فکر میکنم در هر انسانی وجود داره. حتی خواننده‌های اپرای دیگه هم هستن که بعضی وقتا از موسیقی‌های فولکلور مملکت خودشون میخونن و این به خاطر دوری از مملکت من و شاید اینکه ما ایرانی ها الان همه جای دنیا پخش هستیم ولی حتی وقتی توی خیابون همدیگر رو میبینیم حتی با هم صحبت نمی کنیم، از نگاه همدیگر رو میشناسیم، من فکر میکنم این احساس حتی توی زبان ما هم هست و آرزو داشتم که با زبان فارسی از ترانه هایی بخونم که این ترانه ها با مردم عجینه و کنار زندگی واقعیشون قدم برمیداره. از این مسئله خیلی خوشحالم که دوباره میتونم کنار موسیقی کلاسیک ترانه های فارسی بخونم که با زندگی واقعی مردم، دردهاشون بسیار بی‌پرده و عریان ولی عاشقانه و ظریف صحبت میکنه. منو بوسیدی و شب سراغ گم شدن رفت، حسی از تسلیم و تغیان سمت لمس تن من رفت، گم دل با پسیایه بین آینده و دیرو
قبل از اینکه بیشتر وارد بحث این دو ترانه و همکاری شما با ایرج جنتی عطایی، مهرداد آسمانی و منوچهر چشم‌آذر بشیم، یک سوال دیگه از شما دارم. به عنوان خواننده حرفه‌ای اپرا که سال‌هایی است در اروپا مشغول به کار هستید و روی صحنه بودید، شما نگاهتون نسبت به آینده موسیقی اپرا چیه؟ امروز اپرا چه جایگاهی داره و در آینده چه اتفاقی برای اپرا و مخاطبانش خواهد افتاد؟
من معتقدم که اپرا به هر حال از زمانی که شروع کرده که از ایتالیا شروع میشه به عنوان تکنیک بلکانتو، در تاریخچه‌اش اول یک موسیقی تفریحی برای اشراف زادگان بوده، از اونجا شروع میشه، ولی خب به مرور با اتفاقات تاریخی که در روی کره زمین در ممالک متفاوت میفته، چه انقلاب‌هایی که میشه، این هنر اپرا هم تغییر میکنه، انقلابی میشه، از فقرا، از مردم استفاده میکنه. و من الان فکر میکنم که تاریخ اپرای ما در حال حاضر به دو دسته تقسیم میشه: قسمت آنتیک و زیبایی که از همون عصر قدیم داریم، و قسمتی که بسیار اگریسیوه به خاطر اینکه دنیا در حال حاضر روی سکشوالیتی و روی خیلی بسیار اگریسیوه، و هر دوی این نقطه رو میشه در اپراهای جدید دید.
یعنی جنسی و تهاجمی است دنیای ما و این تاثیر گذاشته بر اپرا.
بسیار بسیار، مثلا اگر شما توی فستیوال های اپرایی رو که الان اجرا میشه، اکثر طراحی های لباس و حتی طراحی های صحنه و حتی کوریوگرافی و حتی در واقع کارگردانی بر روی سوژه های سکشوال و خشونت هست، حتی اگر که یکی از اپراهای موزارت باشه. رقصنده ها، خواننده ها ممکنه خیلی اورینتر باشن، البته بستگی داره که چقدر سعی میخوان بکنن هنرمندا که نوآور باشن، ولی این حالت نوآوری بیشتر اگریسیو و نقطه اصلی رو که روش تاکید میکنن نقطه جنسی و سکشواله، و به ندرت پیدا میشه که ما هنوز کارهای ظریف و خیلی کلاسیک ببینیم. البته توی تئاترهای مثل فولکس اوپرا، جایی که اپرای فولکلور هنوز دارن اجرا میکنن، این رعایت ها میشه، ولی روی در فستیوال ها نه، و من فکر میکنم اپرا داره به اون جهت سوق پیدا میکنه.
خب برمیگردیم، قطعه رو شنیدیم با هم. حالا خانم توکا همچنان بر روی خط ما هستند. من یک سوالی که برام از روز اولی که با اولین ترانه شما برخورد کردم پیش اومد اینه که برای خوانندگانی که اولین کارهاشون رو در دنیای موسیقی پاپ ایرانی میخوان بکنن، معمولا آرزوست با ایرج جنتی عطایی، مهرداد آسمانی و منوچهر چشم‌آذر کار کردن. چطور شد که یک همچین تیم قوی در کنار شما بودن و اولین ترانه ها، یعنی این دو ترانه آغازین 6 دقیقه و تابو، رو در کنار این بزرگان کار کردیم؟
همونطور که گفتین، برای من هم این یک آرزو بود که خوشبختانه این اتفاق خجسته افتاد و این آرزو برآورده شد. من بسیار بسیار خوشحالم که، مفتخر هستم که صدای ترانه های ابرمرد ترانه نوین ایران، پدر ترانه نوین ایران شدم، و این پیوند بین صدای من و ترانه های ایرج جنتی عطایی بسته شد. از آهنگ های آقای مهرداد آسمانی، از آهنگ های اوریجینال ایشون در این چند کاری که افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، بسیار دوست دارم این ترانه ها رو، مخصوصا که برای من به عنوان یه هنرمند در حال حاضر بسیار مشکله که در موسیقی پاپ ما موسیقی رو پیدا کنیم که حتی یک یا دو موتیو یک ترانه شبیه ترانه ها یا موسیقی کشور ترکیه یا کشورهای عربی یا کشور یونان نباشه، و من به این دلیل این ملودی ها رو خیلی دوست دارم چون خیلی اوریجینال و تک هستن. تلفیق موسیقی اوریجینال مهرداد آسمانی با ارکستراسیون و تنظیم استاد عزیزی مثل منوچهر چشم‌آذر روی ترانه‌های بیادماندنی و زیبای ایرج جنتی عطایی بزرگترین و زیباترین اتفاقی بود که برای من به عنوان خواننده اپرا که سویچ میکنه در کنار اپرا موسیقی پاپ برای مردمش بخونه اتفاق بسیار خجسته‌ای بود و من به خاطر همکاری این تیم فوق‌العاده‌ام و کمک‌هایی که به من کردن بسیار بسیار خوشحال و خرسندم.
ما قطعه رو در استودیو آماده داریم. دوست داریم که شما هم شنوندش باشید. ایرج جنتی عطایی در مورد شما چند جمله‌ای رو با ما در میون گذاشتن.
توکا بانوی هنرمند جوانی است که به تیم ما پیوسته و به تیم ترانه نوین مادر تبعید و خوشحالم از این همترانگی و الان سه تا ترانه آماده داریم که با آهنگسازی همترانه من مهرداد آسمانی گرامی هست با تنظیم استاد منوچهر خان چشم‌آذر و امیدوارم که بتونیم در شرایط زن ستیز امروز شاهد رشد و واشکفتگی یک هنرمندی بشیم که تحصیلات موسیقی داره و سالهاست که در زمینه موسیقی فعالیت میکنه و حالا کوچ کرده به جهان ترانه نوین و پاپ میوزیک ما. دو تا ترانه پخش شده با صدایشون که هست تابو، ترانه دوم هست 6 دقیقه و ترانه سوم که هنوز پخش نشده ولی فکر کنم به زودی پخش بشه به اسم زن پایان. این ترانه ها خیلی در پیوند با حس و حضور زن، زنی جوان در جهان امروز ما که در ایران به هر روز زن بودن هم یکی از قدغن هاست ساخته و اجرا شده.
برمیگردیم، همراه توکا هستیم بر روی خط پس از شنیدن صحبت‌های ایرج جنتی عطایی. خانم توکا، در مورد زن ستیزی آقای عطایی در این دقایق صحبت کردند، نگاه شما راجع به زن ستیزی چیست و فکر می‌کنید ترانه‌هاتون آیا اصلا بازتاب دهنده زن ستیزی بوده یا نگاه آقای عطایی به ورود یک خواننده زن تازه به فضای موسیقی امروز ایرانه و این زن ستیزی رو شما اصلا نگاهتون راجع بهش چیست؟ فکر می‌کنید فقط در ایران این اتفاق می‌افته، یک مسئله جهانی است و چگونه می‌خواید که در ترانه هاتون به این مقوله بپردازین؟
من فکر میکنم که زن ستیزی ابعاد متفاوتی داره، اما یه بخشی رو که میتونم در حیطه کار خودم مثال بزنم، میدونیم که در مملکت ما در ایران به دلیل اینکه صدای زن ممنوعه، نظر من اینه که ترانه سراهای زن مجبورند که خودشون رو در قالب یک مرد فرو ببرند و ترانه بنویسند. منظورم اینه که همونجا باعث میشه که احساس زنانه در اون ترانه سرکوب بشه و این ترانه که ممکنه حتی یک خواننده زن بخونه به یک ترانه مردانه تبدیل بشه و ما این شکل ترانه رو در خارج از ایران ممکنه بعضی از خواننده ها بخونن که در اینی که ترانه رو داره یک زن میخونه و گوینده زنه که داره در مورد احساس خودش صحبت میکنه، ولی اون احساسات به هیچ وجه زنانه نیست، احساسات سرکوب شده یک زن در حاشیه رفته است.
خب در مورد شما در این دو ترانه این اتفاق به نوعی برعکس افتاده، یعنی ترانه سرا یک مرد هست، ایرج جنتی عطایی، و در واقع از زبان یک زن شنیده میشه. فکر میکنین آقای عطایی تا چقدر نزدیک شده در این دو ترانه به صدای یک زن؟
من فکر میکنم استاد ایرج جنتی عطایی با وجود مرد بودنشون اونقدر نزدیک احساسات ساده و بیپروای یک زن رو به تصویر کشونده که من به عنوان یک زن، حتی نه به عنوان یک خواننده، وقتی ترانه ها رو برای خودم زمزمه میکنم احساس زنانگی کامل این ترانه ها رو با تمام وجود احساس میکنم.
در این گفتگویی که شنیدیم با آقای عطایی در مورد ورود شما به تیمی به اسم تیم ترانه نوین ایران در تبعید اشاره کردن. این ترانه نوین در تبعید و این تیم منظورشون چه کسانی است و شما چجوری وارد این تیم شدین به گفته آقای عطایی؟
من فکر میکنم یک قسمتی از این ترانه در تبعید که به من شاید اشاره میشه اینه که در واقع ترانه هایی که آزادانه میتونه حس زنانه داشته باشه و ترانه هایی که در تبعید از درد و رنج هایی رو که سرکوب میشه و ما ایرانیان یا مردم ممالک دیگه که اونها هم ممکنه به گونه ای در مملکت خودشون در تبعید باشن از اون احساسات و عواطف صحبت میکنه. من ترانه های در تبعید رو به این شکل دستبندی میکنم که ما همیشه سعی میکنیم، شاید در ترانه های دیگه ترانه هایی هستن که خیلی خوشحال کننده هستن، همیشه از ابعاد مثبت زندگی رو شاید هم یک کمی روتوش شده بیان میکنند. ترانه های در تبعید بی پروا هستند، صادق هستند و عریان هستند و این مجموعه برای من مجموعه ترانه های در تبعیده. موجی از جانب رویا به تو نتواب تو منو زن غزل کرد، موجی از جانب رایا همه ی منو بغل کرد، به تو نتواب تو منو زن غزل
راجب اولین ویدئویی که از شما منتشر شد صحبت بکنیم. اگر اشتباه نکنم اولین ویدئو مربوط میشه به ترانه تابو، درسته؟
بله.
فضای این ویدئو خیلی متفاوته از ویدئوها یا نماهنگهایی که این روزها بر روی ترانه های ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران ساخته میشه. در این ویدئو شما لباسها و آرایشی اروپایی و متعلق به یه دوره دیگه تاریخی دارین. گهگداری ممکنه تناقضی در ذهن بیننده ایجاد بکنه در مقایسه با شعری که میخونید، زبان فارسی، فضای موسیقایی این ترانه. چطور به این تصمیم رسیدید و هدفتون از استفاده از اون فضای تاریخی اروپا چی بود؟
البته که نگفته نماند که من باید تاکید کنم که پرودوسنت ویدیوهای من، پابلیسیتی آفیسر من هم خانم شدا جهانبین هستن. در واقع این ما با همین فضا رو انتخاب کردیم. از فضای تابو من صحبت کنم. ترانه تابو داره در مورد احساسات ظریف و عاشقانه و زنانه یک زن صحبت میکنه که همیشه پشت اون خطهای قرمز نگه داشته شده. زن این ترانه از اون خطهای قرمز میگذره و ما یک کمی اقتباس گرفتیم از بالماسکه های قدیمی دوره های قدیم که مردم سعی میکردن توی این بالماسکه ها عشق های ممنوع خودشون رو پشت ماسک ها پنهان کنند. مسئله دیگه ای که بود این که نه اینکه ما میخواستیم حتما متفاوت باشیم. لباسی که برای من انتخاب شده بود میبایست به دوره کلیسای اوترخت که در هلند هست هماهنگ می بوده باشه و از طرف طراح لباس انتخاب شده برای کار ویدیوی من. مسئله دیگه این که فکر میکنم که میگن که این ویدیو خیلی فضای سردی داره. اولا من باید بگم که من فکر میکنم باید خاطر نشون کنم که ما این ویدیوها رو در 14 درجه زیر صفر گرفتیم و من فکر میکنم برای هر خواننده‌ای، برای هر انسانی، اصلا خواننده نه، مشکلی که زیر 14 درجه زیر صفر نلرزه.
حتی اگر ماسک به صورت زده باشه هم باز به نظر اینجوری میاد.
البته. ولی این فضای بسیار فرد کشنده یک خودداری رو در احساس به من میداد که یک چهره ساده و مغایر با اگزاژره شرقی باشه. من معتقدم که لزومی نداره که حتما ویدیو انقدر شلوغ باشه که ترانه یا موسیقی کاور بشه و پنهان بشه. آقای فرهاد ویلکیجی فیلم دایرکتور عزیز ما که بسیار خوش سلیقه و کارهای یونیک میکنن و بسیار خوش سلیقه هستن، این کارو به نفع احسن انجام دادن. من فکر میکنم در خیلی موارد مردم به جای اینکه به خود ترانه و موسیقی و صدا توجه کنن، محو ویدیو میشن و من دلم میخواست که ویدیوهای اولیه من تا ممکن ساده باشه.
خانم توکا، قبل از اینکه این ترانه اصلا منتشر بشه و بعد هم نماهنگش به بازار بیاد، برای ما که خبرهای دنیای موسیقی رو دائما دنبال میکنیم به نظر خیلی جالب اومد که قبل از اینکه اصلا کسی شما رو خیلی خوب بشناسه، ایرج جنتی عطایی و مهرداد آسمانی هر دو در صفحات فیسبوکشون در جاهای مختلف از ورود یک خواننده خوش صدا و مستعد به موسیقی پاپ ایران صحبت کردند و خیلی خام منتظر بودن که ترانه تابو، اولین ترانه شما، منتشر بشه و به بازار بیاد. میخوام الان ازتون بپرسم که در چه حد انتظارات شما رو برآورده کرد و چقدر فکر میکنید مخاطب تونست با این کار ارتباط برقرار بکنه و چقدر اون انتظاراتی که خیلی ها داشتن برآورده شد؟
من اولا که بسیار متشکرم به خاطر حسن نظرهایی که هم ترانه من استاد ایرج جنتی عطایی و آقای مهرداد آسمانی عزیز در مورد من داشتن، ولی اگر که این کمپلیمان ها یا این تعریف ها رو کنار بگذارم، من میدونم که ترانه های من ترانه های کاملا متفاوت بودن و در مقایسه با ترانه هایی که در بازار هستند کاملا نمیتونه مخاطب امروزه رو که شاید خیلی نزدیک به کار آرتیستیک نیست و بیشتر به کار مارکت هست برآورده بکنه. ولی من معتقدم که هنرمند وظیفش اینه که اگر یک مارکتی به دلیل تحریم های فرهنگی یک قسمتیش مبتلا به بی‌محتوایی و لومپنیسم میشه، میشه با کار آرتیستیک یک توازنی در گوش شنونده و مخاطب در آینده برقرار کرد. نباید گذاشت چون یک سری ترانه ها مارکتی هستن و مردم اونا رو دوست دارن، بگیم که خب پس اگر این ترانه نسبت به ترانه های دیگه آنچنان سر و صدا نکرده، پس ترانه های ما موفق نبوده. من فکر میکنم که ترانه های من در این سادگی انقدر پیام های زیبا داره که خودش رو از مارکت بازاری جدا میکنه.
در گفتگوی خیلی کوتاهی که داشتیم با ایرج جنتی عطایی عزیز اشاره کردند که سه ترانه رو تا به حال با شما کار کردن و آخرین ترانه‌ای که کار کردن به همراه شما نامش هست زن پایان. در مورد این ترانه برامون بگین و بگین که کی منتشر خواهد شد.
زن پایان در واقع ترانه منتخب منه. من این ترانه رو بسیار دوست دارم چون همچنین که از اسمش میبینید زن پایانه، یعنی زنی که تمام شده، یعنی انسانی که واقعا به پایان رسیده. ما انسان ها وقتی احساس میکنیم به آخر رسیدیم، بسیار شاید آرام و ساکت هستیم، در سکون هستیم و سرد میشیم و ما سعی کردیم این احساس رو در این ترانه نشون بدیم. این ترانه به زودی منتشر میشه، شاید تا دو سه هفته دیگه.
پس ما امروز در کنار شنونده های فرداهنگ امشب خیلی خوشحال هستیم که میتونیم برای اولین بار شاید لحظاتی، دقایقی، ثانیه هایی از این ترانه رو قبل از انتشار رسمیش بشنویم. خانم توکا، خیلی خوشحال شدیم که امروز همراه ما بودید. براتون آرزو موفقیت میکنیم.
خیلی متشکرم. برای شما آرزوی تندرستی و خوشبختی دارم. بدرود.
من به سر رسیده بودم، شب پیه تموم شدن بود، داشتم زن پایان نقطه بدرود روی میز دیشب من یک گل سرخ که مونده با یه ساعت که من و تو ظهر خاکستر رسونده.
خانم ها آقایان، شنونده فرداهنگ شماره 63 هستید. ساعت هست 9:29 دقیقه در ایران و شنونده مصاحبه ویژه فرداهنگ امشب با توکا بودید. امیدوارم اول از همه از شنیدن این مصاحبه لذت برده باشید. اینجا از خانم توکا و خانم شیدا جهانبین که به ما این فرصت رو دادند ثانیه هایی از تازه ترین اثرشون به نام زن پایان رو برای اولین بار از رادیو فردا پخش بکنیم ممنونم، و از شهرام میریان عزیز که گفتگوی کوتاهی رو با استاد ایرج جنتی عطایی برای ما تهیه کردند. اما بر روی صفحه فیسبوک ستاره سعید، فرهاد، کتی، امین، مسعود، ریوار، احسان، هلار، آرجان، سوسان، مهران، محبوبه، حمید، سعید، شهرام، شقایق با ما هستند. در طول این مصاحبه هم تعدادی از شما بر روی صفحه فیسبوک نظرتون رو در مورد توکا و آثاری که تا به حال منتشر کرده نوشتید. کوبی نوشته من کلن این گروه رو دوست دارم، آهنگی بی محتوا تا به حال نخوندند. و همینطور برای ما آیلار نوشته چشمازر، جنتی عطایی هر دو اسطوره های موزیک ایران هستند، درود بهشون. همینطور محمد نوشته گروه بسیار بسیار قوی و صدای قشنگ توکا خیلی جالبه و خیلی آینده داره. همینطور شماره تلفن آتوساگیر ما رو یک بار دیگه یادداشت کنید، چون فرداهنگ 63 نیم ساعت دیگه پر انرژی ادامه داره و شما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید. آتوساگیر ما 2042-02-21-12-22-21-12.
شماره تلفن آتوساگیر برای تلفن همراه 2042-06-03-87-41-50.
و اما تعدادی از شما تا همین لحظه در مسابقه ما شرکت کردید، مسابقه گرامافون ما. در صفحه فیسبوک مرتضی به این سوال جواب داده، شهرام، آراد، آزاده و سوسن و اونها که به ما تلفن زدن، پژمان، محمد از اصفهان، محمد دیگری از سیرجان، عقیق از شیراز، نیره از کانادا، تکتم هم از مشهد جواب سوال رو از طریق آتوسک فرستاد. در این برنامه ما خیلی اول از همه در نیم ساعت آغازین فکر می‌کنم متعجب شدیم که چرا زمان به یه شکل متفاوتی در حال گردش هست و چجوری نیم ساعت آغازین گذشت. و خب این همه راجع به قسمت‌های تازه برنامه حرف زدیم در آغاز برنامه که فرصت نکردیم پخش بکنیم.
اما الان میرسیم به اون قسمت تازه از برنامه که در آغاز ازش حرف زده بودیم.
اما فرصت چندانی هم باقی نیست. ما داریم راجع به 27 دقیقه صحبت میکنیم و نزدیک به یک ساعت و نیم برنامه که الان جلوی چشم من هست و مرتدم تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از اون ور یه لبخندی بذاره، سرشو به نشانه تایید البته تکون میده که بله یه یک ساعت و نیمی مونده، حالا چیکار میخوای بکنی؟
پیام به این میگن نیشخند.
آره نمیخواستم. حالا اون جایزه ای که گفت اگه من برنده شدم بدین، اگه دادیم بهش. میریم سراغ دومین قسمت از باخترانه. توضیح بیشتری نداره، هفته گذشته در موردش زیاد توضیح دادیم، خودتون متوجه خواهید شد.
باخترانه، گاهنامه موسیقی غرب در هفته‌ای که گذشت.
December 28, 1968 گروه بیتلز با نهمین آلبوم رسمی خود به نام سفید به صدر جدول بهترین های آمریکا رفت. ۲۰۰۵ در نظرسنجی رادیو پلنت راک در بریتانیا 58,000 شنونده اعضای گروه پینک فلوید را به عنوان برترین های تاریخ موسیقی راک انتخاب کردند. در این نظرسنجی لد زپلین در مقام دوم و رولینگ استونز در مقام سوم ایستادند. December 31, 1955 در آخرین روز سال میلادی مجله بیلبورد ترانه ملودی آزاد شده از لس باکستر را بر اساس فروش در بازار موسیقی، رادیوها و دستگاه‌های پخش موسیقی در مکان‌های عمومی پرفروش‌ترین ترانه سال معرفی کرد. ۱۹۷۳ گروه راک استرالیایی ACDC برای اولین بار در سیدنی به روی صحنه رفت. ۱۹۹۶ در آخرین روز سال پول مک‌کارتنی از طرف ملکه بریتانیا به لقب افتخاری سر پول مک‌کارتنی دست یافت. اول ژانویه 1967 گروه راک د دورز برای اولین بار در یک شو تلویزیونی ظاهر شد و ترانه بریک آن ثرو را اجرا کرد. ۱۹۸۲ گروه پاپ سوئدی آبا برای آخرین بار در پایتخت سوئد استکهلم به روی صحنه رفت. دوم ژانویه 1965 الویس پرسلی برای هشتمین بار و با ترانه فیلم موزیکال راست اباوت به صدر جدول پرفروشترین های آمریکا رفت. سوم ژانویه 1987
آرتا فرانکلین به عنوان اولین خواننده زن در تاریخ به تالار مفاخر موسیقی راک اند رول راه یافت. باخترانه شماره دو، دومین قسمت از این قسمت از فرداهنگ. خیلی خوشحال میشیم که هر جوری که میتونید نظرتون رو در مورد قسمت‌های تازه با ما در میون بذارید و اجازه بدید که ما هم در این برنامه‌ها از نظراتتون استفاده کنیم که پیشرفت بکنند و بیشتر مورد توجه تک تک شما قرار بگیرند.
بر روی خطوط پنجگانه،
خبر این هفته نیست ولی شنیدنش حتما براتون جالبه که فضانوردی کانادایی برای اولین بار قطعه موسیقی رو در فضا ضبط کرده در ایستگاه بین‌المللی فضایی. دو هفته پیش، یه روز قبل از کریسمس، کریس هتفیلد فضانورد 53 ساله اسم ترانه رو جواهری در شب گذاشته و با گیتار نواخته و خودش هم با آواز همراهی کرده و بعدم فایل ضبط شده رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته. به گزارش وبسایت space.com، آقای هتفیلد دو سه هفته است که برای سومین بار به فضا رفته و قرار بیشتر از 5 ماه رو در ایستگاه فضایی بین‌المللی سپری کنه و برای اینکه حوصله‌اش سر نره، گیتارش رو هم با خودش برده و به مناسبت کریسمس این قطعه رو ضبط کرده. البته این اولین باری نیست که در فضا موسیقی نواخته میشه. خود همین آقای هتفیلد قبلا در ایستگاه مداری میر و ماموریت‌های فضایی دیگرش گیتار نواخته بود، اما قطعه خاصی در این سفرها ضبط و منتشر نشده بود. به اصطلاح برای خودش، برای دل خودش گیتار زده بود. قطعه کوتاهی از این ترانه رو با هم میشنویم. It's long been our way to honor this day and offer goodwill to men. And know wherever we go, it's come round to Christmas again. So far shines every star there without limit to see. So grand, far away land, beckoning, calling to me. And let it be shown wherever we go, in all of the wonders above, with all that we bring, there's no finer thing than this message, this promise of love. A love for the families that gather below, love for the stranger that you never know, for those who aren't with you, who wander above. So bright, jewel in the night, there lies the cradle we knew. Home of all that we know, and all of our memories too. It shall be our way to wander away, and take with us all that we know. And never cease this message of peace from Bethlehem so long ago. And never cease this message of peace from Bethlehem so long ago. جواهری در شب، کریس هتفیلد، فضانورد خواننده و نوازنده.
من بیشتر داشتم فکر می‌کردم چه دستگاه‌های مجهز ضبط صدایی اونجا هست، یعنی حالا از چه طریقی فکر می‌کنی؟
احتمالاً تلفن همراه داشته و با همون خیلی ساده ضبط کرده و
به هر حال صدا در گوشی من بسیار خوب بود. فکر کردم که حتماً این دستگاه‌هایی رو با خودش برده. به هر حال عجیب بود که صدا، معمولاً آخه وقتی تو می‌بینی تصاویر رو از فضانوردا در ایستگاه‌های فضایی، صداشون خیلی صدای شفافی نیست، صدای روشنی نیست وقتی ارتباط با زمین دارن، یا تصاویر ویدئویی که می‌بینی حتی. ولی به هر حال جالبه که برای اولین بار یک همچین ترانه‌ای در به گوش فضایی‌ها هم رسیده و با مفهوم کریسمس و
ترانه‌های برتر مریخ مثلا.
آره ممکنه، هیچ بعید نیست که اونجا هم یک فرداهنگ فضاهنگی داشته باشن. به هر حال ما هم فضاهنگمون از سال گذشته همچنان در فضا فکر کنم معلق، چون رهاش کردیم نیمه کاره، فکر کنم رفته در خارج از جو زمین و به گوشش رسیده. که شما حتما این ترانه رو دوست دارید، صدای لیلا فروهر هم دلنشینه، ترانه بسیار شنیدنی هم هست، در میان ترانه های روزانه رادیو فردا هم شنوندش هستید. ولی دلم نمیاد که این اتفاق خنده‌داری که الان در استودیو به فردا هنگ افتاد رو با شما هم در میون نذارم. اونم این بود که ما بخش تلسکوپ رو امروز هم همراه خودمون آوردیم، اما فکر کردیم چون بخش های تازه‌ای هستن که پخش نکردیم، اول بریم سراغ اونها. بعد که مصاحبه با توکای عزیز رو پخش کردیم و راجع به منوچهر چشم‌آذر زیاد گفتیم و خیلی از شما هم بر روی صفحه فیسبوک نوشتین، یادمون افتاد که چشم‌آذر امروز در لیست ترانه های مربوط به تلسکوپ، اونهای ستارگان آسمان هنر بود. و ما اینجا به این نتیجه رسیدیم که چه خوب، چه حسن تصادفی، میتونیم اینها رو کنار هم بذاریم، تا اینکه وقتی اینکه میانه ترانه رسید ما به این نتیجه رسیدیم که این کار برادر منوچهر چشم‌آذر، یعنی ناصر چشم‌آذر.
راه دوری به هر حال نمیره، مال همون خانواده است به هر حال.
به هر حال این دلیلی بود برای اینکه تبریک بگیم سالگرد تولد ناصر چشم‌آذر، برادر منوچهر چشم‌آذر رو در فرداهنگ امشب.
ای که دوخته بودم اندازه تره تو شد، با صدق و مجده میدم که دیگه از راه میرسی.
ورود خانم توکا رو به میدان مبارزه تبریک میگم. سلام میکنم با آقای جنتی، چون من 59 سالگیمو دارم میگذرونم، سالهای زیادی از کارهایشون لذت بردم. همین علی هم از هامبورگ آلمان.
بیا که بر تو رنگ منو افتاد ندیده بیسوی انتظار.
این نظر مهربان علی بود با ما در میون گذاشت، اما بر روی صفحه فیسبوک آزاده نوشته خانم توکا خوشحالیم از آشنایی باهاتون، کارهاتون رو دنبال خواهیم کرد و براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
ربوارم اظهار نظر کرده و گفته ای بابا توکای عزیز، امیدوارم شما با کارتون بتونید این تابوها رو از بین ببرید.
از اون روزا تو رو تو فال حافظ ندیدم، خط فراموشی دیگه کشیدم هرچی که از تو مونده بود برای من خواهد.
کیوان هم نظرش رو در مورد این مصاحبه و کارهای توکا با ما در میون گذاشته. نوشته توکا اگر همین شکلی پیش بره موفقیت زیادی به دست میاره.
سعید گفته خوشم اومد که توکا به ایرانی بودنش افتخار میکنه.
که دیگه از راه میرسی تا نفسی تازه بدی به لحظه های بی‌کسی.
مهدی هم گفته توکا آفرین بهتون، تبریک میگم، فوق‌العاده است این صدا و همکاری با اساتید بزرگ، دوستت داریم.
خوش روزم بیا که بعد تو رنگ منو آفتاب ندیره گیسوی انتظار من به زنوها رسیده. بیا بیا که با بندم به عشق تو هنوزم شبونه از سفر بیا که از تو باشم.
نوبت میرسه به یک قسمت تازه دیگه، قسمت گام به گام فردا هنگ و شماره دوم از این مجموعه. شماره اول و هفته گذشته شنیدید. این قسمت محصولی است از فعالیت، خواستم بگم استودیو فرداهنگ، دیدم نه، محصولی است اختصاصا از طرف آتوسا به فرداهنگ امشب.
گام به گام از الف تا یای موسیقی.
الف اتنوموزیکولوژی، دانش موسیقی اقوام و ملل. در یونانی اتنوس یعنی جمعیت یا مردم و موزیکولوژی یعنی شناخت موسیقی و ترکیب این دو واژه اتنوموزیکولوژی رو به وجود میاره که اولین بار یاپ کونست محقق هلندی در نیمه اول قرن بیستم به کار برده. اتنوموزیکولوژی این فرضیه رو مطرح میکنه که برای شناخت عمیق موسیقی ملی و محلی نمیشه به تئوری موسیقی محدود موند، بلکه باید عناصر فرهنگی و تاریخی اون قوم رو هم شناخت. بر اساس این فرضیه در برابر اصطلاح موسیقی شناسی تطبیقی که تا اون موقع برای پژوهش در موسیقی ملل به کار میرفت، کلمه اتنوموزیکولوژی شکل گرفت. اتنوموزیکولوژی موسیقی رو به صورت نوعی شیوه ارتباطی در جامعه تفسیر میکنه و بیشتر بر معنا و اهمیت موسیقی در جامعه تمرکز داره. تا جایی که جف تا تایتن اتنوموزیکولوژ آمریکایی میگه اتنوموزیکولوژی یعنی تحقیق روی آدمایی که موسیقی کار میکنن. آخای حالو زال خوبی گوهی مگوینو مخدی آخای اسمون تو نزین کنی نی تی پو می غطای قرن پیش اتنوموزیکولوژی بیشتر به معنای پژوهش درباره موسیقی سنتی غیر اروپایی بود، اما بعد گسترش بیشتری پیدا کرد تا امروز که موسیقی محلی و سنتی، موسیقی هنری، موسیقی پاپ و جاز، موسیقی خورده فرهنگ‌ها و سبک‌های جدید موسیقی بین فرهنگی و تلفیقی رو که بر اثر مهاجرت به وجود میان در بر می‌گیره. بعضی از محققین معتقدند که موسیقی مذهبی هم باید جزو این تقسیم بندی منظور بشه. یکی از زیرشاخه های اتنوموزیکولوژی بیوموزیکولوژیه که به تکامل نواختن موسیقی میپردازه و این فرضیه رو مطرح میکنه که انسان ها سعی میکنن با حرکات اندامشون هنگام رقص با محیط تطبیق پیدا کنن و ریتم موسیقی نوعی چارچوب برای شکل گرفتن هویت در گروهه.
خسته نباشی یا تو صاحب، برای من شنیدنی بود.
ممنون از لطفت.
ما یه جوری داریم انگار با فرداهنگ پیش بریم که گویا یه دو ساعت دیگه هم هستیم، حالا راجع مفاهیم دیگر موسیقی بله هم در کنار همدیگه صحبت میکنیم. این گونه نیست. ساعت هست 9:53 در ایران و این یعنی که 6:20 ریاضیم حرف نداره. 6:20 باقی است الان 15 ثانیه به پایان فرداهنگ شماره 63. میدونید که گرامافون امروز برنده های هفته گذشته رو معرفی کرد و ترانه تازه ای رو به میدون آورد برای یک رقابت یک هفته ای. اگر این ترانه رو امروز فرصت نکردی در فرداهنگ بشنوید، قطعش رو در این لحظه با هم میشنویم. یک هفته فرصت داری تا نام خواننده و یا نام ترانه رو از هر راهی که میتونید به بخش موسیقی رادیو فردا بفرستید.
چشم مستر مست پریشونم کرد، مگه منو دوست نداری که من تنها میذاری؟ چه تو میشد یه روز بیای دلمو به دست بیاری؟ مگه منو دوست نداری که من تنها میذاری؟ چه تو میشد یه روز بیای دلمو به دست بیاری؟ جون 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 منی،
بله اینم یک ترانه است که هم شاده هم شنیدنی هم برای بسیاری پر خاطره. خیلی از شما میدونم که جواب صحیح رو میدونید، برنده جایزه ویژه فرداهنگی خواهید بود اگر تا هفته ی آینده جواب این سوال رو برای ما بفرستید.
در طول برنامه چند بار اشاره کردیم که زمان داره مثل برق و باد میگذره، این بار بیشتر از همیشه و یه نشونه خوبه برای این که به ما چقدر خوش گذشته. امیدوارم به شما هم همینقدر خوش گذشته باشه. تا هفته آینده و فرداهنگ 64، امیدوارم که مواظب خودتون باشید و شب خوبی براتون آرزو میکنم. آتوسا عزیزی هستم.
من هم از همه شمایی که در این شب، در شب 14 دی ماه و این پنجشنبه شب همراه ما بودید و فرداهنگ امشب رو دنبال کردید سپاسگزارم. اگر فرصت نشد اسامی همتون رو بخونم عذرخواهی میکنم. در این لحظات آخر فقط میتونم از نازنین، سهند، رامین، مجید، احمد، حکیمه و اوستا نام ببرم که بر روی صفحه فیسبوک در این لحظات پایانی همراه ما بودن. در این حال امیدوارم از مصاحبه که با توکا امروز شنیدید لذت برده باشید. نظراتتون رو میتونید با ما در میون بذارید در مورد این مصاحبه هم و بدونید که به گوش توکا هم خواهد رسید. امیدوارم هفته ی آینده همتون سرحال در کنار فرداهنگ 64 باشید و هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. پیام رضی هستم و مثل هفته گذشته به ترانه گوش خواهیم داد از علیرضا قربانی و با شعری از محمد علی بهمنی. دوستتون داریم که تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو چون این دنیا نیست. از تو تا ما، از تو تا ما، از تو تا ما سخنش همان است که رفت، که در این وصف زبان هنری گویا
غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قلبی از آن اما نیست. تو چرازی 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 که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می یابم اثری پیدا نیست. شب که آرام تر از پیدا